أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در مفاد و دلالت آیه 34 از سوره نساء بود و لغت و اهل لغت را مطالبشون رو شنیدیم. خب آیه این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرجال قوامون علی النساء. رجال یک نوع سلطه و قوام و آقایی بر بانوان دارند و این هم به واسطه ما فضل الله بعضهم علی بعض هست. جایگاه زن و جایگاه مرد و وظایفشان به گونه ای تعریف شده است که جایگاه مرد و مسئولیت و وظایفش اقتضای یک قدرت و توان و صلابت مضاعف دارد. بعد فرمودن و به ما انفقوا من اموالهم. این که رجال قوامون علی النساء، یکی به ما فضل الله، یکی هم به ما انفقوا من اموالهم هست که اداره زن، نفقه زن، اسکان زن، مهر زن، همه اینها توسط مرد انجام میشد. پس مرد باید در یک جایگاهی قرار بگیره که از توان و امکان اداره زن برآید. لذا قوامون علی النساء. بعد جایگاه زن رو هم خدای عزوجل خیلی زیبا بیان کرد: فالصالحات، زنهای صالح هم، قانتات، حافظات للغیب، به ما حفظ الله. زنهای صالح هم در یک مقام و جایگاه رفیعی هستند، اما در حد مأموریت و وظایفی که دارن، حفظ زندگی مرد، حفظ سلامت خانوادگی، امنیت اخلاقی در خانه شوهر، اینا همه از وظایف زن هست. بعدم در پایان آیه دو تا نکته بسیار مهم رو دارد: واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. این یه نکته است که اونهایی که خوف نشوز میدید درشون، موعظه‌شون کنید. از این خوف نشوز بعضی برداشت کردند که این مباحثی که خدا فرموده اذوهن واهجروهن واضربوهن مال جایی که خوف نشوز باشد، ما برداشتمون این نیست. و در جمع بندی آیه و تفاسیر و اقوال 10 نکته بسیار اساسی و اصولی را در این آیه عرض خواهم کرد خدمت شما که با این 10 نکته اصولی شما به بهترین نتیجه در برداشت از آیه میرسید، به گونه ای که عدالت بین زن و شوهر رعایت خواهد شد و اجحاف نمیشد و تناقضات هم برداشته میشن. چون ببینید اون قولی که شما تفسیر کشاف رو، تفسیر برهان رو، اینها رو عرض کردیم، المیزان، نمونه، مخزن العرفان، اینها موند که عرض کنیم امروز. ببینید اگر خدای تبارک و تعالی بگوید افرادی که میترسید ناشزه بشن، یعنی زنهایی که هنوز به ورود به منطقه ممنوعه نکردن، یعنی هنوز جرم مرتکب نشدن، اگر شما بگید فضربوهن، نه، این قصاص قبل از جنایته. چطور اهل سنت با تأثر از تعصبات جاهلیت میان آیه رو اینجور معنا میکنن، میگن زنهایی که خوف نشوز میدید هم موعظه‌شون کنید، هم قهر کنید باشون، بی اعتنایی‌شون کنید، هم بزنیدشون. مگه میشه همچی چیزی؟ لذا شما در کشاف ببینید، فخر رازی رو ببینید، ببینید روایات. بله میگن اگر این کار نکنه بهتره، ولی اگر از خوف نشوزم این کار را بکنه اشکالی نداره. نمیشه این حرف را قبول کرد. اون بانویی که من احتمال میدم ناشزه بشه، یعنی تو مقدماتشه، هنوزم این جرم نشوز رو انجام نداده، من بی‌اعتنایی‌ش کنم؟ میشه این حرف رو زد؟ نمیشه این حرف رو زد. مگه میشه بگی که یه برداشتی بکنی از آیه و بعد بگی که این برداشت من همونیه که خدا فرمود؟ همین جاست که من فسر القرآن به رأیه فلیتبب و مقعده من النار. نمیدونم من این قضیه رو گفتم برای شما یا نگفتم که یک سال برای اعمال حد مشرف شده بودم، تو مسجد شجره نشسته بودم و زائرها رو هم محرم کرده بودیم، منم محرم بودم. حالا زیادم اونجا معلوم نیست مثلا من روحانیم، اما همین که میبینن یک کسی لبیک رو میگه و احکام رو میگه، احتمال میدن این روحانی باشه. یه وقتم یه جوان متدین خیلی مذهبی اومد پهلو من نشست، گفت آه شما روحانی هستی؟ گفتم بله. گفتم اصفهانی هم هستی ظاهرا؟ گفت بله. شما هم همینطور؟ نه، شما فلانی نیستی؟ گفتم چرا؟ من فرخفال هستم. گفت آه یه خواب دیدم. و به یکی اینجا گفتم، گفت که فلانی اینجاست، برو او تعبیر کنه. گفتم نه، من معبر نیستم، اگر آدرس بد داده اشتباه داده، معبر نیستم، اما کاری از دستم بیاد در خدمتم، واقعا مشکلی. گفت آقا قبل از این که بیام من خواب دیدم که روز قیامته منو برداشتن چند تا مأمور الهی آوردن بالا سر جهنم با یه قیچی، آن نشیمنگاه منو تیکه تیکه چیدن انداختن تو آتش. تا این رو گفت یک مرتبه روایت پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه به ذهنم پرید که من فسر القرآن به رأیه فلیتبب و مقعدهو من النار. گفتم شما دانشجو هستی؟ گفت آره. گفتم کارای قرآنی هم میکنی؟ گفت یه جلسات قرائت قرآن میریم. گفتم قرآنم ترجمه و تفسیر و شرح اینا میکنی، کردی؟ گفت نه. یک آقایی مفسر بود، قبل از اینکه این خوابو ببینن اون نیامده بود. این مردم که اومده بودن گفتن تو دانشجو هستی، امروز به جا آقا تو تفسیر بگو. اتفاقا رسیده بودیم به سوره ولعصر، منم دیدم بدجوری گیر کردم، گفتیم بالاخره یه کاریش میکنی. دیدی بعض موقع ما هم یه کاریش میکنیم، سوال میکنه از ما آقا من آمده ام مسافرت، الان اون موقع تصمیمم نماز بود، تصمیمم 10 روز قصد بود، بنا داشتم که 10 روز ببونم، اما از تصمیمم برگشتم، حالا چیکار کنم؟ بعضی پرسیدم گفتن نماز 4 رکعتی خوندی یا نخوندی؟ اگه خوندی تا وقتی هستی تمامه، اگه نخوندی شکسته. حالا منم این مسئله رو نمیدونم، هی میگم ظاهرا احتیاطا شاید به نظرم این جوره که اینجور بکنی. آقا جون بگو نمیدونم، قربون شکلت بگو نمیدونم، لا ادری نصف العلم. این دانشجو میگفت که ما بد جوری گیر کرده بودیم، گفتیم خب حالا یه کاریش میکنیم بالاخره، گفتم دانشجو و حرفا و بالاخره بده که. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، عصر، عصر یعنی که گفتم اینجا احتمالاتی هست، مثل ما که میگم میگیم آقا اینجا اقوالی هست، دیدی که میگم آقا اینجا اختلافیه، اقوالی هست، ظاهرا اینجور بکنی. خب میگه ما گفتیم آقا اینجا اقوال هست، یه قول اینه که ولعصر یعنی زمانه دیگه، همین الان دیگه، همین زمانه امروز دیگه، یه زمانه به این خوبی نظام جمهوری اسلامی خدا بهش قسم خورده. یه کسی پا شد گفت که آقا میشه این عصر را به بعد از ظهر معنا بکنیم، چون بعد از ظهر آدم نونشو خورده، شکمش سیره و خوابش هم رفته و سرحاله، خدا به این موقع قسم. میگه ایشون گفت خلاصه اراذیفی دیگران گفتند و منم اراذیفی به ذهنم رسید. آه شما از کجا اینا رو فهمیدی که من کار قرآن؟ گفتم آخه من فکر کردم تو مصداق این روایتی، یه کاری، یه حرفی، یه معنایی، یه توضیحی برای قرآن دادی که اون واقعیت نداشته. پیغمبر می‌فرماد کسی که قرآن را به نظر خودش تفسیر بکنه جایگاهش آتیشه. تو هم که جایگاهت رو، نشیمنگاهت رو داشتن تیکتی. گفت جلل خاله، حالا چیکار کنم؟ گفتم اینجا مسجد شجره است، اول پاشو 2 رکعت نماز بخون، استغفار کن، توبه کن، بعدم موبایل پیشته؟ گفاره. گفتم همین الان زنگ بزن به اون رفقای جلسه، بگو به اون رفقا زنگ بزنن بگن فلانی گفت هر چه گفتم اشتباه بود، که علم یکون شیئا مذکور. آخه یعنی چه این حرف؟ ولاتی تخافون نشوزهن، نه چشمامو هم بگذرن، اگه شیعه و امام معصوم هم چیزی گفته نپذیرن. آبی هم بگم آقا کسانی که خوف نشوز میدید این 3 تا کار براشون انجام بدید، ازوهن نه وحجروهن نه وزربون. این حرفا را نمیشه زن. فا این اطعنکم، حرف آخر این آیه هم اینه، فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا. حالا شما موعظه کردی، این متنبه شد، ولش کن دیگه بیچاره را. فَلَا تَبْغُوا، میگه نه، این خربوزه خورده باید پالرزشم بشینه. من بهش گفتم امشب باهات کار دارم، هنوز شب نشده و ناشزم نیستا، اما دیدم لب و لونچش یه وری کرد، هم فوشش میدم حالا، هم میزنمش، هم موعظش میکنم. نخیر، این جایز نیست. لذا ترتیب را مفسرین شیعه دارن، میگن اگر خوف نشوز میدی تا قبل از اینکه به مرحله نشوز برسه فعزوهن، موعظش کن برگرده از مسیرش. خب ما تفسیرهای متعددی رو به نظرم میرسه که باید خدمت شما عرض بکنیم. خب بعضی از تفاسیر مثلا در تفسیر نمونه این مباحثی که عرض کردیم رو آورده، اما یه نکته ای داره، اون نکتهش نچسبید به ما. حالا ببینید تفسیر نمونه رو، فارسی هم هست و آقایون هم که الحمدلله اهل فضل، یه احتمالی میدن در این تفسیر نمونه، میگن بعضی از علما و دانشمندان حتی غرب و اروپایی میگن یک حالتی دارد زن که گاهی دیدی مثلا بعضی ها سادیسم یک کاری دارن، سادیسم کتک خوردن داره، چون این سادیسم به کتک خوردن رو داره لذا شارع گفته وقتی لذت بازی کرد یک کتکی هم بهش بزن. حرفای خوب خیلی زدن تو نمونه ها، اما این یکیش ای کاش نقلم نمی کرد. این متناسب با این مباحث و آیات نیست. مگر حالا در غرب دانشمندان یه غلطی کردن ما باید بپذیریم؟ کلام خدا رو ما داریم معنا میکنیم. بله ما در توجیه این که اگر یک زن متخلف شد پاشا از گلینش دراز کرد، نصیحت فایده نکرد، موعظه فایده نکرد، بی‌اعتنایی فایده نکرد، میخواد لجاجت بکنه، اذیت بکنه، این فضربوهن نه با همون بیانی که امام علیه السلام فرمودن در جای محدود با اون شرط دهگانهی که میام میگم، بله این درست. اما این که چون دانشمندی در غرب گفته زن یک کرم کتچخوری داره، سادیسم کتچخوری داره، اصلا بعض موقع نزنیش راحت نمیشه، به نفع خودشه، این حرفایی هم نشه، این حرفا قابل دفاع نیست، ما اهل علمیم. من میخوام ببینم این سادیسم و این کرم و پیغمبر احساس نکرده بود که در موقع در شما روایات رو ببینید، حتی خود اهل سنت گفتن در اون موردی که حفص و اون دختر خلیفه دوم همسر پیامبر روی لجاجت و لجبازی رو با پیغمبر گذاشت و بعدم این هم مثل خلیفه اول شد حکم و آمد و زد تو گوش دخترش و پیغمبر زلوش رو گرفت گفت نه کارش نداشت. خودشون گفتن پیغمبر از اون تاریخ به مدت یک ماه دیگه سراغ این زنا نرفت. کجا دارد که پیغمبر مثلا اگر این زنهای چون این سادیسمی داره پیغمبر بهتر از من و تو که باید بفهمه؟ و حالا مگر کتک خوردن کار خوبیه که خدا در وجود این یه سادیسم و کرمی قرار بده؟ این حرفا یعنی چه؟ اینا رو نمیشه این حرفا رو قبول کرد. اما یه نکته ای که خیلی مهمه و خب در تفسیر المیزان هم آورده، مرحوم حاج خانم بانوی امین هم آوردن این نکته است که این الرجال و قوامون علی النساء، اینو حتی مرحوم خانم امین این بانوی مجتهده میگه که کلی رجال قوامونن بر کلی نصاب. اینا به گونه دیگر مرحوم علامه طباطبایی هم گفته، یعنی بحث مصادیق نیست. مرحوم بانوی امین میفرماد که ما چه بسا مردایی رو داریم که ضعیفتر از زنان و چه بسا زنهایی رو هم داریم که قویتر از مردان، اما اینها کلی رجال نیستن، کلی نساء نیستن. اون طبیعت کلی که در رجال خدا قرار داده طبیعتیست که قوامش بیش از زنه. خیلی قشنگ بیان کرده هم علامه در المیزان هم خانم امین. میگه طبیعت یعنی همون کلی طبیعی، طبیعتی که خدا در رجال قرار داده قوامش بیش از طبیعتی است که در نساء قرار داده است. خیلی قشنگ. لذا شما ببینید زن فرعون رو، مردهای کت و کلفت و عالم و دانشمند اون موقع مطیع و زبون شده بودن در مقابل فرعون، ولی ببینید زنش چگونه در مقابل فرعون ایستاد، او رو به چارمی کشیدن. بازم میگه من خدای من تو نیستی، خدای من خدای موساست. مرحوم بانوی امین میگه ببین اینا کلی رجال. لذا قره نشیم ما مردا به خودمون. من دیروز که از اینجا میرفتم یه چیزی به ذهنم رسید، گفتم نکنه ماها این حرفا رو نشستیم تو مسجد شهر که مهدی زدیم، حالا تک تکمون فکر کنیم الان که میرین تو خونه یک رجل قوام بر یک زن ضعیف. نه، این خبرها نیم. طبیعت رجال رو گفت خدا، نه من شخصی را. حواسمون باشه ها، یعنی این مباحث ما وقتی میریم تو خونه یه وقت فکر نکنم منم قوام بر این ضعیفه ها. حواسم باشه. خیلی حرف قشنگی رو زده. و نقطه مهمی که هم علامه طباطبایی در المیزان میگه، هم مفسرین شیعه همشون میگن، مفسرین اهل سنت این رو همشون نگفتن، و هم بانوی امین میگه، میگه آقا این فعزوهن وحجروهن وزربوهن اینا به ترتیبه ها، بعدم وزربوهن نماله ولاتی تخافون نشوزهن نیسا، داره یک پروسه را تعریف میکنه قرآن. میگه ببین زنی که ناشزه میشود یه مرحلهی قبلش هست که تو آثار و مقدمات داره میبینی ازوهن، پیشروی کرد، نشوز رو شروع کرد، وحجروهن کاملا متخلف شد، متخلف شد، رنی رفت تو بستر خوابید، جواب نمیده به تو، تا صبح هم سر کردی بازم همون قضیه، به هیچ صراط مستقیم. فضربوهن مال آخر کارها، این که ستارا برای احتمال نشوز و این که آقا این ضعیفه الان از همین الان معلومه که امشب منو میخواد خراب کنه، پس همین الان حسابش میدم. نه این نمیشه، آیا اینو نمیگه. بعدم حالا نشوز رو ما این مثالا رو میزنیم، فکر نکنید نشوز فقط مال مباحث جنسی ها. نشوز یعنی اون چه که از وظائف به عهده واجب بر این زن هست در قبال شوهر اونو انجام نخواد بده. یعنی وظائف واجبش انجام نده ها، وظائف مستحب بشه بخواد انجام نده، شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. مرد نمیتونه ورود کنه به این مباحث. وظائف به عنوان وظائف واجب، اگر وظائف واجبش رو زن انجام نداد، اگه در آستانه اونه ازوهن نه، یه مرتبه شروع کرد میگه نمی کنم، بازم ازوهن نه، وهجروهن نه. لذا اما اگر رسید به اینجا که زنی که شریک زندگی شماست، یعنی شما باید بیرون زحمت بکشید برای این سکنا درست کنید، نفقه بیارید، شکمش رو سیر کنید، باش خوش اخلاقی بکنید، اون هم باید وظائف واجبش انجام. چطور شما اسکان و نفقه و مباحث رو انجام دادی؟ اینم باید انجام بده. حالا این تخلف میکنه، میگه نمیخوام بکنم، موعظه هم به نتیجه نرسید، بی اعتنایی هم تو رخت خواب به جایی نرسید. اینجا ضرب، چه ضربی؟ ضربی که نه ضرب قول چماقی ها دست جارو رو بکشن بشا، چوب درخت رو بکشن بشا، چوب لباسی رو دیدید که روایت، چوب لباسی رو برداشت کشید به بدن زن به طوری که چوب لباسی شکست، روایت همین بود دیگه، چوب لباس، نه با مسواک، نه با چوب مسواک، نه با چوب مسواک ها. چوب مسواک همون چوبیه که یه شاخه بلنده برمیدارن قیچی قیچیش میکنن، ده سانتش میکنن. با چوب مسواک نگفتا، گفت با مسواک، که بگی که نه آقا چوب، با چوب مسواک دیگه، بعد یک چوب یه متری برداری، این که بدتره کابله، این که هم کبود میکنه، هم میشکنه، هم مجروح میشه، باید جرح نباشد، تو صورتش نباشد. 10 تا مطلب اینجا هست که این 10 تا مطلب رو به لطف حق تعالی فردا عرض خواهم کرد براتون و بعد از جمع‌بندی. اون وقت نکته مهمتر از همه اینها این که 2 تا نکته خیلی مهم، این که اگر ناشزه شد موعظه‌شم کردی، آیا تعین دارد که بی‌اعتنایی بهش بکنم؟ بله، این آثار تربیتی داره. اما تعین داره ضرب؟ نه، تعین نداره. اینم نکته مهمی است. یعنی فضربوهن نه امر ارشادی آقا جان مولوی نیست که میگه نخه امر کرده شارع، هم موعظش کن، هم بی‌اعتنایی‌اش کن، هم بزنش، هر سه رو میخوام انجام، اصلا اگه نزنمش میرم جهنم. بابا این که امر مولوی نیست، این امر ارشادیه، امر ارشادیه این عزیزم. از کجا میفهمید امر ارشادیه؟ از اینجا که پیغمبر فرمود که اونایی که زنشون ناشزه میشن آن نصیحتشون میکنن، آیه مقدار بی‌اعتنایی متنبه نمیشن و نمیزنن، اینا بهترن. ببینید اینا بهترند، یعنی اون امر مولوی نیست، اون ارشادی بوده، تو میتونی این کارو بکنی. میتونی این کارو بکنی یعنی چه؟ یعنی ارشاد. امر مولوی یعنی چه؟ باید. اقم الصلات مولوی یعنی باید. فضربوهنه یعنی اگر متخلفی شد که به هیچ صراط مستقیم نیست میتونی، نه اینکه باید. میگه نه آقا، امشب حتما یک دست کتک مفصل باید بزنم و الا اهل جهنمم. نخه، شما اهل بهشتی اگه نزنی. و نکته دوم این که شما ده به انبیا ببینید، ده به انبیا رو ببینید. حضرت ایوب رو ببینید، حضرت نوح، آقا حضرت لوط رو ببین، لوط، حضرت لوط یه زنی داره، وقتی مهمون میاد برای حضرت لوط میره رو پشتبون یه پارچه‌ای رو تکون میده تا مردم بریزن تو خونه با مهمونای حضرت لوط لواط کنه. بدتر از این؟ یعنی یه نفوذ. آقا همسر امام مجتبی جعده، مگر امام علیه السلام جعده رو نمیشناخت؟ چرا؟ میشناخت. دارید که یک مرتبه امام زده باشد جعده رو؟ بابا این شما این پنجمین بار بود که سم داد به امام مجتبی. این سم پنجمین بار بود که امام رو شهید کرد. تخلفات قبلی هم تخلف کرد. یه جا تو تاریخ پیدا کنید امام مجتبی خوابونده باشن تو گوش جعده؟ نه، اصلا با مسواکشون زده باشن رو پاش. نداریم هم چیزی. نبی مکرم اسلام به کرات اذیتشون میکردن به عزیزنها. بله، حضرت تشخیص میدادن اصلا یک ماه جدا بشن از این زن، جدا هم میشدن، اما اصلا زر نه. و ما طلبه ها سربازان امام زمان، ما پامون رو میخوایم به جای پای ائمه و انبیا بگذاریم، کارمون هم همون کار هست. پس سنت پیغمبر برای ما بسیار مهمه. حالا بحث، امیدوارم که فردا بتونیم جمعش کنیم، اون 10 تا نکته جمع بندی رو هم به ترتیب عرض میکنیم، شما هم یادداشت کنید. و یه آیه دیگر هم در کنار این آیه فردا عرض خواهیم کرد که کار رو خیلی روشن میکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.